بوره سخت. این انتظار هم میرفت که شکست بخوره، اما 8-0 و در اون زمانی که ما دیدیم یکمی شوکمون کرد.
ببینید همین آقای میرزازاده هم من شناختم نسبت بهشون هم مثل علیرضاست، اولین سال اولین تورنمنت و اولین قهرمانی شد در کنار هم بودیم، افتخار بنده بود. امین دور اول قهرمان سوم جهان رو پشت سر گذاشت. امین اولین سالی که اومده دوبنده تیم ملی رو در مقطع بزرگسالان کسب کرده. من نمیخوام از توانمندی های این شیرمرد خوزستان لور بختیاری کم کنم، ولی خب یه مقدار تحت تاثیر نام این سیاه چرده کوبایی که خب واقعا یکی از شگفتی های مسابقات کل المپیک به نظرم در امروز یعنی رقم خورد، کمتر ورزشکاری رو ما میبینیم که میاد در این سن 40 سالگی و با 3 تا طلای المپیک برای چهارمیش داره انقدر خوب و روان داره کشتی میگیره و به امید و امیده فکر کنم 100% و قطعیشون هم خوب هستش که طلا رو فردا به دست بیارن. یه مقدار بله منم با این حرف شما موافقم، تحت تاثیر نام حریف کوبایی خودش قرار گرفته بود لوپز، ولی فردا روزی که امین نباید دست بده، فردا تکرار نخواهد شد. همون مطلبی که برای علیرضا من نوشتم که خب این افسوس رو سالهای بعد خواهی خورد که ای کاش به شکل دیگری رقم میخورد. امین هم فردا به ای کاش نکشه ایشالله و با قدم محکمش اول از حریف رومانی الکسیوس بعد به خوبی بگذره و
بعد رقابت با رضا کایال.
میخوام
پرونده امروز رو ببندیم چون از امروز یه سری مسابقات برای فردا باقی مونده که ساعت 11 به وقت محلیه، یعنی ساعت 11 ژاپن میشه ساعت 6:30 ما.
بله.
حول و حوش ساعت 6:30 حالا یکم این ورتر یکم اون ورتر مسابقه امین میرزازاده برگزار میشه با الکسیوس رومانیایی که انتظار میره که او رو بتونه انتظار میره که او رو بتونه شکست بده، چون تو المپیک بهترین ها میان، اصلا راحت بردن به نظرم خیلی جالب نیست. ولی بعد از اون میرسه به رضا کایال، رضا کایال بی که نقره المپیک داره، قهرمان جهانه و کشتیگیر فوق العاده ایه.
ببینید همونطوری که شما در مورد امین گفتید که میتونست بهتر کشتی بگیره، شما به عنوان کسی که حالا میگید من زیاد تخصصم در بحث حالا خود کشتی،
من بنده هیچ ادعایی در مورد کارشناسی کشتی قطعا ندارم،
ولی این که خب به عنوان یک کسی که ورزش رو میشناسید، دوستدار ورزش هستید، میگی که از امین بیشتر از این انتظار میره. ببینید مردم میدونن، شما میدونید، تمام مخاطبا میدونن حریفش قدره، ولی نام امین و نام ایران انقدر برای جهانیان، برای اونا که علاقمند به کشتی هستن سنگینه که ما دوست داریم امین توانش رو بذاره، با تمام توان مبارزه کنه. اگر شکستی هم حاصل بشه ما قبول میکنیم، ولی خدا نکرده کم فروشی بشه و اون خواسته‌ای که کادر فنی و مربیان تیم ازش دارن در این 6 دقیقه ازش انتظار دارن انجام نده، اون موقع است که خب ناراحتی پیش میاد. بله حریفش قدرن، تمام حریفانشون، همونطور که حریف اولش هم حریف خب قهرمان جهان بود، چقدر راحت و با شایستگی و صلابت برد. امین باید برنامه داشته باشه، کشتیگیر ترکیه، خب ایشون هم کشتیگیر با تجربه هست، سن سالش بالاست و ایشون سعی خواهد کرد که مدیریت کنه کشتی، ولی امین باید تمام توانش رو از همین ثانیه اول بزنه. خوب شگرد امین به بیرون انداختن حریف هست، باید از تمامی طرف جناها حمله کنه که حریف رو بتونه بندازه بیرون. تاکتیک امین این خواهد
بود که حتی رضا کایال اونم خوشتی بلده، آقا خیلی فکر نمی کنم
در اون برگشت ها، در اون برگشت ها شما 6 دقیقه حریف رو برانداز میکنید، سبوش تنگیم میکنید تا یک موقعیت ایجاد بشه. امین باید دنبال اون روزنه باشه، اون روزنه احتمال داره در دقیقه 1 ایجاد بشه، دقیقه 4 ایجاد بشه، دنبال اون روزنه است. یقین داشته باشید که این روزنه بعد از یعنی دقیقه 4 به بعد به وجود خواهد اومد که کشتیگرا خسته میشن، اشتباهات و ضریب اشتباهشون بالا میره، اونجاست که امین باید کار خودش انجام بده. باید امین برای 3 دقیقه اول سعی کنه که امتیاز ایم امتیازی از دست باد امتیاز کمی از دست بده با یک مثلا امتیاز، یا اگر باراندازی خورد به سمت منطقه زون باشه که بارانداز بعدی رو نخوره و دنبال این باشه که حریف رو خسته کنه و دقیقه های پایانی 4 به بعد اون شگردی که من حالا از امین سراغ دارم بحث بیرون انداختن و اجرای لیفت و باراندازی که میتونه امین خب با اینکه حریفش سخته انجام بده. کار نشد نداره، همونطور که قهرمانای به نامی امروز باختند. خب سریه امیلین به یک کشتیگیر کوبایی بینام و نشان داخت همین امروز صبح، یا خود تسمرادوف قهرمان نامی ازبکی که خب چندین مدال داره، چندین مقام قهرمانی از آسیا جهان و المپیک داره، خب به راحتی یک حریف اوکراینی اومد کشتی رو به سمت خودش با امتیاز بالا برد. پس آوردگاه المپیک آوردگاهی که میشه شگفتی ساز شد به شرط اینکه برنامه ریزی دقیقی داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. ما در مورد کشتی فردا، کشتی محمد هادی ساروی و محمد علی گرایی صحبت میکنیم، در مورد دیگر برادر گرایی ها هم صحبت خواهیم کرد حتما، محمد رضا گرایی. بنابراین همراه ما باشید، امروز ویژه در مورد کشتی با علی اشکانی عزیز گپ میزنیم. اگر بخوام خیلی گذری و سری نگاهی بندازم به رقبای محمد هادی ساروی، حالا دیگه اشاره نمی کنم دقیقاً به اسم کشتیگیران، سری فقط بگم که بلغار نقره قهرمان جهان داره 2018. خدمت شما عرض کنم که یه نکته رو من خواستم چک بکنم الان درست شد. کشتیگیر ترک تبار برنز المپیک 2016 داره، قهرمانی جهان داره 2011 2014 2019، ارمنستان طلای المپیک 2016 داره، طلای قهرمانی جهان 2014 2015 2017 داره، نقره قهرمانی جهان 2013 2019 داره و محمد هادی ساروی ما. خیلی سخت کارش.
دیروز مطلبی بود که من بعد از قرعه کشی دیدم و واقعا داد بیداد می‌کردم تو دلم، هم با خدا یه مقدار شکفا کردم و هم که خب انتقاد کردم که چرا مثلا روس ها انقدر آسون شدن. بعد
دقیقه اون طرف جدول با این طرف جدول، خیلی اینایی که گفتم طرفی که محمد هادی ساروی هست، یعنی باید از یه سمت جدول بیاد برسه به فینال دیگه.
اصلا شما میبینید الان 4 وزن تا امروز انجام شده، وزن کشی و بحث جدولشون، شما میبینید که چقدر باید نفوذ میکنن در حتی اون عددهایی که به صورت شانسی، که خب اینا شانسی نیست، من خودم تجربه داشتم و دیدم که از قبل پیش بینی میکنن، به حافظه کامپیوتر میدن و هر عددی و هر شماره رو شما بردارید اون چیزی که تعریف شده روی شما به قول معروف میاد. دیروز من یه مقدار بحث ناراحتی بود، ولی امروز الحمدلله هم برای محمد علی گرایی و هم برای هادی ساروی قرعه های مناسبی بوده. خب اونا که میان المپیک همشون نامدار و همشون عنواندار جهان و اروپا و آسیا هستن و از فیلتر بزرگی رد میشن تا مجوز حضور در المپیک رو به دست بیارن. محمد علی گرایی که من خب آرزو میکنم ایشالله روزش باشه، گروهش خب کوبایی خب به اون صورت نامدار نیست، ولی خب کوبایی ها کشتی بلد هستن. محمد علی گرایی کشتی اوله، باز من اشاره میکنم و خواهش میکنم که محمد علی مثل علی رضا در هیجانات المپیک قرار نگیری. خب آوردگاه بزرگیه با اون متانت و با اون فنای پرتابی قشنگی که داری، عجله نکن برای اجرای فن، چون در برگشت ها خدای نکرده مثل علیرضا گیر نیفتی، با دقت یک به یک حریفات رو باید آنالیز کنی و برای هر کدومشون برنامه جدا داشته باشی. حریف کوبایی خیلی مهمه پیروزی بر این حریف، چون تا سرگروهی خب که حریف مجاری نامدارش که خب چندین دور قهرمان جهان شده که دوتا برادرن لورنشا، خب با اون خواهد داشت و باید از صد اینا این تپه های کوچیک رد بشه تا برسه به اون قله بزرگ که ایشالا از اونم رد بشه. به همین خاطر من تأکید میکنم که برای محمد علی تحت تأثیر نمیدونم امتیازات و اینا نباید قرار بگیره. امتیاز بالا با یک امتیاز، شما نمیدونم کشتی ها دیدید کشتی های غیر ایرانی رو، من یک کشتی رو عرض کنم که فومیتای ژاپن 60 کیلوی که رفت برای فینال و امید طلای این وزن رو داره، سه تا دو تا از کشتی هاش رو یک یک برد، یک یک 60 کیلو که خب چغره و همش توی رفت و برگشت امتیاز میگیرن. خودش هم خیلی فنیه ولی خیشتنداری کرد، فقط دستش رفت بالا. من خواهشی که از محمد علی گرایی دارم حتی شده یکی یک دستش باید بره بالا. نمیخوایم اون فنا رو نگه دار محمد علی، اینجا فقط دستت باید بره بالا.
ما خیلی هم فن نزنیم، میبینیم دو تا المپیک دیگه کشتی اصلا کلا تو المپیک نیستا.
نه این کشتی حساسه برای محمد علی. محمد علی هم مثل بقیه بچه ها آوردگاه المپیک ندیده، به همین خاطر این خواسته ای که من از محمد علی دارم فقط به پیروزی بیاندیشه. چون محمد علی من بعضی وقتا دیدم که حریف عقب، بعد دوباره میره دنبال اجرای فن که خب بعضی وقتا تو رفت برگشت گیر میفته، نباید این کارو انجام بده. با خونسردی و متانت سعی کنه اختارشو بگیره توی خاک اجرا کنه و به تک به تک حریفاش که خب حالا تا لورنش که خب اونوری مقدار نسبت به محمد علی دوتاشون هم خب قرهشون خیلی خوب افتاده، با هم همگروه هستن ولی تا سرگروهی به هم نمیخورن. ایشالا برسه به اون که در بعد از ظهر که رقابت های سرگروهی مشخص میشه اونجا هرچی محمد علی دلش بخواد فن اجرا کنه و از صد اون حریف مجاری نامدارش بگذره. بحث 97 هادی ساروی هم خب دور اول با الجزایر داره، خب من توانایی که از محمد هادی دارم به راحتی میتونه این کشتیگی رو پشت سر بذاره، ولی دور بعدیش با بلغار و جنگلدیم هستش که جنگلدیم هم خب 36-37 سالشه، تقریبا 10-11 ساله که تیم ملی ترکیه داره، عنواندار المپیک هست. ولی خب هادی سری قبل هم تونست توی تورنمنت فکر کنم لهستان بود که این کشتیگی رو ببره و همون بلغاری هم خب باز با هم با جنگلدیم خوب شد که اینا با هم خوردن و برنده اینا با محمد هادی داره و سرگروهی هم برای فینالیست شدن هم با آرتور الکسانیان داره. اگه آرتور رو حالا خدا نکرده به آرتور هم ببازه
احتمالا فینالیست میشه، شانس برونز.
بله بله چون سرگروهیه. بله. برای سوم پنجمی یعنی شانسش خیلی بیشتره، من این احتمال رو دارم میدم با توجه به جدولی که دارم میبینم. آرتور با آرتور هم کشتی گرفته پارسال جهانی. این بچه ها به جز محمد علی گرایی هر چهارتاشون اولین سال گذشته اولین سال تیم ملی شدن و دوبنده تیم ملی و سهمی المپیک رو به دست آوردن و اومدن تو آوردگاه المپیک. با آرتور الکساندرن کشتی گرفت، یه جایی هم ازش جلو افتاد، همین محمد هادی ساروی. ایشالله
فردا
توانشو بزنه
اگر به هم بخورن که میخورن یه بخواد بره فینال. بعد قطعا با
ما از این تیم انتظار داریم محمد علی گرایی ایشالله فینالیست بشه و دور از دستش نیست که یه طلای خوش رنگ برای کشورمون برمقام بیاره. محمد هادی هم خوب همین شکل فینالیست بشه که خیلی خوبه، ولی به نظر من کسب عنوان سومی هم دور از دسترسش نیست، به شرط اینکه این جنگلدیم و حریف بلغاری میلونوف کنم هستش بتونه بگذره.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون. یه فاصله داشته باشیم شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه و حالا المپیک کنارتون هستیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه بهالا المپیک. ما رو میتونید از سیبا اسپورت ببینید به شکل تصویری، یا اینکه میتونید روی برنامه کاربردی ایران صدا با سما رو تصویری ببینید روی رادیو ورزش که همیشه در دسترسی مقابل شنیدن اف ام 92 مگاهرتز. شهرام نوروزی یه گفتگوی رو انجام داده با آقای داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال کشورمون، بلافاصله بعد از شکست مقابل ژاپن و حذف از المپیک. بشنوید.
آقای دکتر درود بر شما، خسته نمیشید.
خیلی متشکرم، بنده هم خدمت شما و مردم عزیزمون عرض سلام رو بکنم. شب بخیر بس بگم یا عصر بخیر بگم؟
بله بله.
آرمان فدراسیون والیبال کماکان به قوت خودش باقی است. تلاش فدراسیون این بوده که بتونه در زمره 4 تیم برتر المپیک باشه و بتونه رو سکوی المپیک بره. درسته ما تو این مسابقات نتونستیم به اون اهداف خودمون برسیم و از این بابت از مردم شریف ایران من عذرخواهی میکنم، به دلیل اینکه واقعا همه تلاششون رو کردیم، همه تلاششون رو بچه‌ها کردن، تیم آنچه در توان داشت گذاشت، خب نشد. امروز شاهد این بودیم که یک بازی سختی رو با میزبان مسابقات داشتن و خب طبیعتاً
چقدر ست سوم بچه ها خوب بودن، جنگیدن.
مردم عزیزم این بود که بتونه فدراسیون والیبال به جمع 4 تیم برتر بره و به جمع 8 تیم ابتدا بره، بعد به جمع 4 تیم بره. خب این تحقق پیدا نکرد. از این بابت که وعده‌ای که به مردم دادیم عمل نشد، خب از مردم عزیزمون عذرخواهی میکنم و تلاش مجموعه والیبال این هست که بتونه در مسیر پیشرفت خودش این پوست اندازی خودش رو درست انجام بده. و خب ما تقریبا 20 شهریور واسه برای قهرمانی آسیا مجددا تیم ملی والیبالمون به ژاپن بیاد و در اینجا مسابقه قهرمان آسیا رو انجام بده. خب طبیعتاً تلاش ما این هست که بتونیم روند رو به رشدی رو تو این پوست اندازی برای والیبال کشور داشته باشیم و امیدوار هستم که مردم عزیزمون به خاطر این شرایطی که خوب برای والیبال به وجود اومد و خب نتونست وعده‌ای که داده عمل بکنه ما رو ببخشن. و تلاش ما این هست، من مطمئن هستم بچه های تیم همه تلاش خودشونو کردن، بچه های تیم ملی والیبال آنچه در توان داشتن گذاشتن. میدان رقابت میدان نیست که یه روز شما لهستان رو میبرید، یه روز به کانادا میبازید. خب این شرایط شرایطیست که این نوسان رو بس تلاش بکنیم این نوسانات رو تو والیبال کشور ببریم، حداقل برسونیم. برای همین من یک بار دیگه هم خسته نباشید میگم به مجموعه تیم ملی و کادر فنی، تلاش زیادی رو انجام دادن و هم از اون طرف به دلیلی که تحقق پیدا نکرد اون آرمانی که تعریف شده بود از مردم عزیزمون عذرخواهی میکنم و امیدوار هستم که بتونیم و والیبال کشور بتونه در جهت رشد خودش و یه جورایی میشه گفت نسل جدیدی رو از جوانان خودش بتونه در مسیر رشد قرار بده و
انشالله
اون جایگاه خودش رو در سطح برترین های جهان بتونه حفظ بکنه و این جزء کارهاییست که باید
انشالله. آقای دکتر داورزنی عزیز، من یه سوال آخر هم بپرسم و دیگه مصدق نمیشم از این بابت که در حال عمل کرد آقای آلکنو رو قطعا ارزیابی خواهید کرد، اما من میدونم با توجه به رویاتی که از اتالی دارید قطعا به دنبال مربی بزرگتر خواهید بود. بفهمید که انشالله از کی میرید به سمت جمع‌بندی برای یه آینده تیم ملی والیبال.
ببینید آقای آلکنو که از بهترین مربیای دنیاست، این که بخوایم توانمندیش رو سوال ببریم خب بی‌انصافیست. بازیکنه ایمان جز بازیکنه خوب دنیا هستن. طبیعتاً توی شرایط که الان هستیم میبایست زمانی رو بگذاریم برای تحلیل درست نه احساسی و یک نگاه جدی به عملکرد مجموعه تیم ملی بزرگ سالانمون توی این دو سال گذشته انجام بدیم، چه در مسابقات انتخابی المپیک حدود دو سال قبل، یک سال و نیم قبل، چه در مسابقات لیگ ملت‌ها و چه در مسابقات المپیک. من در صحبتی خودم دو ماه پیشم خدمت دوستان عزیز خبرنگار گفتم
بله
برای ارزیابی تیم ملی بس بگذاریم مسابقات المپیک تموم بشه، بعد عملکرد کادر فنی و آیالکتور رو و بازیکن‌ها رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم. با
تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه و حالا المپیک. تشکر میکنم از شهرام نوروزی و جناب آقای داورزنی. مصاحبه پخته‌ای بود. اینکه عذرخواهی میکنن بابت نتیجه به دست اومده، به هر حال یه طرف ورزش پیروزی است، یه طرف شکست. ما به هیچ عنوان این انتظار رو نداریم که حتما بیایم همیشه برنده باشیم یا همه پیشبینی‌های پیش از مسابقاتمون درست از آب در بیاد. قطعا روح ورزش تنیده شده با پیروزی و شکست است. بنابراین این رو میفهمیم و میپذیریم. چه بسا ادامه کار با آلکینو بتونه آینده درخشانی رو برای ما رقم بزنه. نمیتونیم خیلی سری بریم سراغ تعویضش، اما خب قطعا باید آسیب شناسی بشه، انتقادها باید شنیده بشه، کارشناسی باید انجام بشه، همه اینام هست. یعنی اینطوری نیست که دست به سینه بشینیم که خب حالا شد که شد. همه اینا بررسی میشه در موعد مقرر. تیم انشاءالله برگرده این کار انجام خواهیم داد. صحبت پایانی و جنبندی علی آقای اشکانی رو خواهیم شنید در مورد مسابقات کشتی فردا.
خواهش میکنم. منم به نوبه خودم به تمام کاروان و مخصوصا بچه‌ای که خب امروز هم بازی کردن تو والیبال خسته نباشید میگم، و برای کشتی ایرامون هم که خب امروز کشتیشون تموم شد، علیرضا و خب امینم که فردا داره، باز خسته نباشید میگم. کادر فنی خیلی تو این روزا فشار و بحث روانی رو تحمل میکنن و این حق مردمه که از ورزشکاراشون، از مربیاشون بخوان. و واقعا با من توی همین بعد از ظهر چقدر حالا از روی دلسوزی مردم ناراحت بودن، میپرسیدن چرا این اتفاق افتاد، چرا که اتفاقای خوب بیفته برای کشتی کشورمون، برای ورزش کشورمون. ولی اینکه ماها مراقب باید باشیم و هم تو برد بچه‌ها هم تو باخت بچه‌ها سهیم هستیم و مسئول هستیم. یه طوری با مردم صحبت کنیم، با این بچه‌ها صحبت کنیم، چون اینا ذخایر ما هستن، منابع انسانی ارزشمندی هستن که سالیان سال روشون کار شده، زحمت کشیده شده و هم باختشون برای ماست هم بردشون. ولی تحلیل و تجزیه ها رو بذاریم برای بعد از حالا آوردگاه المپیک. من یه مطلبی رو باز حالا شنیدم از مدیران ارشد کمیته و کاروان ایران که خب ذخایر ما رو یه مقدار حالتی بودن که گفتن که خب همینی که داریم و به این شکل.
نظرتون چیه در مورد این که گفت حالا هر کسی، اصلا نظرتون در مورد این جمله چیه که من در حد 20 ثانیه میخوام یه نظر بدم.
مطالب باید مدیریت شده باشه و آره. شما هنوز در ظرفیت ورزش میدان هستند. این به نظر من حرف پخته ای نیست، باید یه مقدار هم سنجیده تر باشه که هنوز ورزشکارای ما 10 تا خب نزدیک به 10 تا 6 تا آزاد و 3 تا فرنگی،
3 تا فرنگی 6 تا آزاد داریم. کاراتمون مونده، وزنمون مونده، همه اینا هست.
یه مقدار سنجیده و چون از اینا هم انتظاری بیشتر، همشون صاحب تجربه و کمالات.
خیلی متشکرم علی آقای اشکانی عزیز، ممنونم که حضور پیدا کردید در این برنامه. خوش آمد میگم مجدد بهتون و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم که تماشا کردید از تیبا اسپورت و ایران صدا و شنیدید از رادیو ورزش برنامه و حالا المپیک رو. عصر بخیر، خداحافظ.
نشاط مزرعه
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازر
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما، اینم آب لیمو،
آلبالو، آناناس، پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوبه آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
میهن ماستی به هم زده در حد المپیک. یوگو ماست میهن، با آرزوی موفقیت برای قهرمانان عزیز میهن.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50,000,000 تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
من نقش رویایم که بر قالی نشستم سالها، در مهد فرش افتادم زیر قدمهای شما، با رنگ رنگ آرزو خورشید رخشان می کنم، من با سخاوت باقی از کل بیشویت آورم، در مهد فرش آوردم با خود بهارستان ببین، از آسمان افتادم در پیش پایت بر زمین، هر غنچه از باد خزان روزی به یغما می رود، من غنچه های جاودان در مهد فرش آوردم، در مهد فرش آمیزه عشق و هنر برپا شده، هر خانه ایران زمین با نقش من امضا شده.
مهد فرش.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست، هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
درست همینجا تغییر را با بستنی نیتل تجربه کن. نیتل، بستنی برای هر نوع ذائقه. نیتل، سرزمین طعم‌های به یاد ماندنی.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلنشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین.
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته 2 جایزه 50,000,000 تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
با اعلام ساعت 19 همچنان